گفتگو، گفتگوی فرهنگی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب داراویان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. 16 آذر روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز تبریک میگیم و امروز هم یک وعده و یک مژده براشون داریم. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که می‌پردازه به مهمترین اتفاقات روز حوزه فرهنگ و هنر و در برنامه امشب قراره که به بهانه روز دانشجو بپردازیم به موضوع جذاب چالش‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و دانشجویان. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید و در موضوع شرکت کنید. اگر نکته‌ای دارید برای ما ارسال کنید، ما در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزاریم که با گفتگوی فرهنگی همراه هستید. همونطور که مژده دادیم، امروز قراره که به یک موضوع جذاب بپردازیم، چالش‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و دانشجویان. عین سری‌های قبل، برنامه‌های گذشته، قراره که صحبت کنیم با کارشناسان خبره این حوزه و نظراتشون رو جویا بشیم در این رابطه. میدونید که این شبها تهران بسیار ترافیکه. با توجه به شبهای بارونی که پشت سر میزنیم، ترافیک سنگینی رو داریم. یکی از مهمانانمون در راهه، قراره برسه، اما در خدمت جناب آقای دکتر محمد امین مذهب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستیم و قراره که با ایشون صحبت کنیم در رابطه با موضوع امشب. آقای دکتر سلام، شبتون خوش، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و روز دانشجو رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همگی دانشجویان. در خدمت شما هست
عزیزی. آقای دکتر، میخوایم در مورد یکی از موضوعات مهم و یکی از چالش‌های اساسی صحبت کنیم، یعنی بحث چالش‌های فرهنگی دانشگاه و دانشجویان. میدونیم که یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه در کشور ما مورد بحث و گفتگو قرار میگیره موضوعات فرهنگی. خیلی از برنامه‌ها، حداقل من میتونم بگم که ما در همین گفتگو فرهنگی بارها به این نکته اشاره کردیم که اگر ما به فکر حل مسائل مختلف کشورمون در حوزه‌های مختلفی می‌گردیم، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، راه حل این موضوعات در دل مسائل فرهنگیه و اگر ما بتونیم مسائل فرهنگیمون رو حل کنیم، بسیاری از مشکلات مختلف در حوزه‌های دیگری که شاید فکر نکنیم مرتبط هست برطرف خواهد شد. اما دیدگاه شما رو داشته باشیم، بریم سراغ عنوان برنامه‌مون و به شکل کلی بهش بپردازیم. رفته رفته در ادامه ریستر روی موارد بحث خواهیم کرد. تعریف شما رو داشته باشیم آقای دکتر مذهب، از این تعریف فرهنگی و مشکلات فرهنگی و وظایفی که باید در دانشگاه ها دنبال بشه. حالا ریستر بهش میگم، خواهیم پرداخت در ادامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام اینجا بخشی از سخنان حضرت آقا رو خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض بکنم. در مورد بدنه دانشجوی کشور با توجه به روز دانشجو که درش قرار داریم و مباحث فرهنگی. ایشون میفهمن که من میخواهم قالب یا بیش از قالب بدنه دانشجوی کشور مجموعه متعهد و دارای احساس مسئولیت نسبت به آرمانهای دانشجویی باشد. یکی از این آرمانها مسئله علم است، دومی عدالت خواهی و آرمان سوم آزاداندیشی و آزادی خواهی است. خب اینجا توی این در واقع فرموده حضرت آقا همطوری که ملاحظه می‌فرمایید بحث عدالت خواهی و آزاداندیشی و آزادی خواهی مطرح شده. به هر حال به نظر میرسه که گفتمان فرهنگی در دانشگاه‌ها بین دانشجویان و حالا اساتید میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه ما چالش‌های فرهنگی که در کشور داریم رو مرتفع بکنیم. شاید عدم وجود اون گفتمان لازم باعث وجود این چالش‌های فرهنگی میشه که در دانشگاه داریم. پیگیری کردن کرسی‌های آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودن و شاید خیلی وقتا در موردش ما قصور کردیم، به هر حال میتونه پیگیری اون کرسی‌های آزاداندیشی باعث بشه که مباحث فرهنگی بهتر تبیین بشه برای ما. نکته‌ای که حائز اهمیت هست به نظرم این هستش که در این مقوله بحث نیازسنجی خیلی مهم هست. چقدر ما گفتگو کردیم با دانشجویانمون و ببینیم که دغدغه‌های فرهنگی اونها چی هست. شاید همیشه فقط راجع به این دغدغه‌ها خودمون فکر کردیم و اون گفتگوی رو در روی که با دانشجویان باید داشته باشیم رو نداشتیم و خب این میتونه کمک زیادی به ما بکنه در حل مسائل فرهنگی که باش مواجه هستیم.
درسته. به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کردین. حضرت امام هم بارها در سخنرانیشون تاکید داشتن که دانشگاه رو باید مبدا تحولات بزرگ معرفی کنیم. این نشون میده که در رأس نظام مقدس جمهوری اسلامی چقدر توجه ویژه‌ای به حل مسائل فرهنگی و توجه به دانشگاه وجود داره. اما بریم در بدنه، ببینیم در بدنه چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر، آنطوری که تاکید شده بهش پرداخته شده و آنطور خیلی راحت بگیم با هم صادق صحبت کنیم، دانشجو رو ما بازی دادیم در مسائل مختلف که بیاد ببینه نقش داره میگیره در دل دانشگاه و همین نقش گرفتن خیلی نگاه ها رو متفاوت میکنه. یعنی حالا من سنم قد نمیده ولی چیزهایی که در کتاب ها خوندیم، فیلم ها دیدیم، میبینیم که اول انقلاب هم یکی از دلایلی که باعث همبستگی ملت بود همین بود که اعتمادی که به جوان ها میشد، به دانشجویان میشد، به افراد فرهیخته جامعه میشد، اعتمادش هم نتیجه شما دیدیم. یعنی اگر برگردیم به سالهایی که داشتیم و مدیریت‌هایی که انجام شده می‌بینیم که موفق عمل کردیم، برعکس سالهای اخیر که شاید یک کمی فاصله گرفتیم از اعتماد کردن به نسل جوان به دانشجویان.
بله، همونطور که مستحضر هستید، حضرت آقا هم همیشه فرمودن که ما همیشه از اعتماد به جوانان نتیجه خوبی گرفتیم و شاید این اعتماد باید بیشتر بشه در حال حاضر در جامعه کنونی ما و در بین دانشگاهیان و ایزان دانشجویان عزیز. نکته ای که مهم هست در کار فرهنگی در دانشگاه این هستش که برها ما نباید دنبال کار تشریفاتی و ویترینی باشیم. شاید خیلی وقتا یک کار تشریفاتی و ویترینی انجام بشه، اما اگر کاری به صورت محتوایی اصیل و واقعی باشه میتونه که اون مشکلات فرهنگی رو مرتفع بکنه و
بازش کنیم. آقای دکتر، بله. این کارهای ویترینی یعنی چی؟ کارهای تشریفاتی یعنی چی؟ راحت صحبت کنیم با مردم.
بله، ببینید مثلا خیلی وقتا بحثای بودجه‌ای که مطرح میشه،
درسته،
توی قسمت فرهنگی شاید کمترین بودجه اختصاص داده میشه به مباحث فرهنگی متاسفانه و شاید اون اهمیت لازم رو برای برخی از ماها نداره این قضیه. برای بعضی از دانشگاهیان قطعا مهمه و به هر حال اهمیت موضوع فرهنگ و بحث فرهنگی رو دوستان پیگیری میکنن، اما آیا این در تمام کشور ما یکسان هست؟ یعنی این اهمیت رو همه ما به دنبالش هستیم و پیگیری میکنیم؟ ببینید خیلی وقتا تشکل‌های دانشجویی که ما داریم با مشکل مواجهن و یکی از راهکارهایی که ما میتونیم مباحث فرهنگی رو مشکلاتش رو حل کنیم و بهتر به اون بپردازیم تقویت تشکل‌های دانشجویی هستش. به هر حال ما دانشجویان انگیزه مندی داریم، دوست دارن فعالیت بکنن در زمینه‌های فرهنگی مختلف، اما وقتی اون بستر لازم رو دانشگاه نمیتونه مثلا براشون مهیا بکنه، به تبع اونها هم نمیتونن بروز و ظهور لازم رو در این زمینه داشته باشن و به هر حال شرایط مالی دانشجویان میتونه خیلی مهم باشه. بعضی از دانشجویان مجبور هستن که کار بکنن همزمان
بخش خیلی زیادشون
بکنن.
مخصوصا آقایون، در صورتی که دنیا داره به دانشجو به عنوان یک شغل نگاه میکنه.
دقیقا همینطور هستش و خب این موضوع میتونه در واقع مشکل ساز باشه از این باب که اگر دانشجویی داره کار فرهنگی انجام میده، شاید بهتر هست که ما براش در واقع حق و زحمه در نظر بگیریم که او هم بتونه زندگی کنه، ضمن اینکه اون استعدادی رو هم که داره ظهور و بروزش رو بتونیم ببینیم. اما خب متاسفانه این مشکلات باعث میشه که اون تشکل‌های دانشجویی واقعا نتونن اونجوری که لازم هست.
چرا بستر لازم فراهم نیست آقای دکتر در دانشگاه؟ چه اتفاقی باید میافتاده که نیفتاده تا امروز؟
عرض کنم به حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز، شاید یه بخشیش برمیگرده به محتوای آموزشی ما، یعنی دروسی که ما ارائه کردیم در طول سالیان بیشتر این دروس حالت تئوری داشته و هیچ موقع شاید فکر نکردیم به اینکه این دروس در عمل به چه شکلی خواهد بود. صرف این که ما یک سری مثلا فرمول حفظ بکنیم و تاریخ ها رو بدونیم و نکات این چنینی رو بدونیم، شاید نتونه در جامعه در اجتماع به ما کمکی بکنه، مخصوصا در مباحث فرهنگی. مباحث فرهنگی بروز و ظهور خودش رو قطعا به صورت عملی نشون خواهد داد. به هر حال رفتارهای اجتماعی میتونه باشه بخشی از فرهنگ و تعاریف مختلفی که دانشمندان و نظریه پردازان راجع به فرهنگ دادن.
این بخشش برمیگرده به اون نسل دانشگاه ها که ما همونوز تو همون دهه های اول دانشگاهی موندیم، در صورتی که دانشگاه در دنیا دارن پیشرفت میکنن.
بله.
بدنه دانشگاه داره به بدنه صنعت نزدیک میشه. تو دانشگاه نسل جدید ما این رو میبینیم. بله. که بلافاصله از ترم اول ترم دوم دانشجو وارد بازار کار میشه. هنوز ما دانشگاه مهممونم و دانشگاه های معتبرمونم تو این قضیه مشکل دارن. یعنی طرف توی دانشگاه امیرکبیر درس میکنه، دانشگاه شریف درس میکنه، باز هم تا مدرکش رو نگیره نمیتونه وارد بازار کار بشه و این مشکلات رو داریم. حالا با شرکت های دانش بنیان بخشیش برطرف شده، اما هنوزم فاصله داریم فکر میکنم.
بله همینطوره. به هر حال مثال های متعددی در دنیا وجود داره که اون نسل هایی که در واقع وجود داره برای دانشگاه، شاید ما هنوز اون نسل اول و دوم رو داریم پشت سر میذاریم تا بخوایم به جلوتر برسیم. اما یه مثالی که وجود داره و شاید در این زمینه تونسته خوب کار بکنه، دانشگاه شریف هست که کاری شبیه دانشگاه استنفورد که از دل سیلیکون ولی اومده بیرون انجام داده و اونجا تونسته که دانش آموخته های خودش رو در اطراف دانشگاه جمع بکنه و شرکت های دانش بنیان داشته باشن و حتی هم کارهای صنعتی هم کارهای فرهنگی رو گاهن تونستن به خوبی انجام بدن. و جالبه که به عرض شما برسونم که در همون استنفورد هم همین شکلیه. املاکی که اطراف دانشگاه هست قیمتش گرانتر از املاکی هستش که دور از دانشگاه هست. دانشگاه شریف هم همینطوریه و به خاطر اینکه این نخبگان در اطراف دانشگاه هستن، دانش آموخته های نخبه و اون شرکت های دانش بنیان رو دارن و اون نسل یک و دو رو رد کردن و شاید به سمت پیشرفت دارن میرن، که این باید به نظر میرسه که در همه کشور ما به این سمت پیش بریم و فقط
یک کمی داریم از این مدرک گرایی فاصله میگیریم آقای دکتر. یعنی در سالهای گذشته بریم سراغ من خودم شهرستان خودمون رو مثال میزنم، یه شهرستان مثل شهرستان دامغان،
بله
من نمیدونم چند تا دانشگاه فکر کنم داره 7-8 تا 10 تا رو باید داشته باشه.
درسته.
یعنی ما رفتیم به سمت این موضوع که هر کسی از دبیرستان اومد بیرون باید بره دانشگاه، حالا دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاه دولتی، شبانه، مجازی، مدل‌های مختلفی هم داریم. الان یک کمی داریم از این موضوع فاصله میگیریم، یعنی دیگه الان واقعا خانواده ها و خود جوان ها هم به این نتیجه رسیدن که خیلی اون مدرک کمکشون نمیکنه. چرا داریم دوستانی که مدرک دکتری گرفتن، کارشناسی ارشد دارن، اما همچنان دنبال کار دارن میگردن، و کسانی هم هستن که بعد از سالهای دیپلمشون رو رفتن یه حرفه رو یاد گرفتن، کاری رو یاد گرفتن و میبینیم که مشغول کار هستن و درآمد خوبی دارن. این تفکر عوض شده؟ این خودش یکی از مشکلات مهم فرهنگی ما بوده دیگه.
بله، به نظر میرسه که در چند سال گذشته این تفکر عوض شده باشه و دیگه اون شکل مدرک گرایی صرف، یا اینکه همه باید وارد دانشگاه بشن به شکلی و یک مدرک داشته باشن، در حال حاضر در کشور ما این چنین نباشه. اما خب ما باید به سمت مهارت آموزی و دانش افزایی افراد هم برویم. به حال این مهارت آموزی در حرفه های مختلف از طرق مختلف میشه اتفاق بیفته و ما نباید دانشگاه رو از جامعه جدا بکنیم.
درسته.
در خیلی از کشورها دانشگاه بخشی از جامعه است، یعنی واقعیت هم اینه که دروازه خاصی وجود نداره و افراد عبور میکنن، مثل پارک که مثلا ازش عبور میکنن و میان روی نیمکت دانشگاه میشینن و اون حس وجود داره که علم جریان داره و هیچ جدایی بین در واقع افرادی که اهل علم هستن و افرادی که عوام جامعه هستن وجود نداره. و خب اون نخبگان میتونن کمک بکنن به جامعه و خودشون رو بخشی از بدنه جامعه بدونن. اما خب بحث مدرک گرایی متاسفانه در سالهای دورتر خب خیلی رواج زیادی در کشور ما داشت و باعث میشد که افراد شاید اون مهارت لازم رو به دست نیارن در رشته‌ای که هستن و خب خود همین تبعاتی رو برای ما در پی داشته. به هر حال توی کار فرهنگی ما باید دنبال تولیدات فرهنگی باشیم. عرض کردم کار ویترینی و تشریفاتی شاید بله پرتمطراق باشه و در ابتدا جالب به نظر برسه، اما مهم اینه که نهایت اون به چی منتج میشه. بله، مسیر ورود به برنامه‌های فرهنگی باید هموار بشه به نظر من در دانشگاه.
درسته. یکی از موضوعات دیگه‌ای که وجود داره تعدد مراکز تصمیم‌گیری در دانشگاه هاست. این موضوع چقدر تاثیرگذار هست روی مشکلاتی که ما می‌بینیم؟ به هر حال تعارف نداریم که یک سری مشکلات فرهنگی رو ما امروز در دانشگاه باش رو به رو هستیم و داریم و داریم می‌بینیم دیگه. بله. چقدر این نبوده حالا یک واحد ثابت می‌تونه تاثیرگذار باشه و باعث شده که به نوعی در برخی فضاها ما شادی آشفتگی‌های هستیم؟
بله، به حال قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. تضادهایی که ایجاد میشه به خاطر تصمیم گیری های مختلفی که از قسمت های مختلف دانشگاه ها هست قطعا میتونه مسیر رو کند بکنه، از این رو که اون همافزایی شکل نمیگیره. وقتی همافزایی شکل نمیگیره به هر حال به نوعی وارد دست انداز میشه کار، و اگر قرار هست توی مدت زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسه قطعا اون مدت طولانی‌تر میشه و ما باید یادمون باشه که افرادی رو که ما باهاشون کار میکنیم دانشجوها هستن و دانشجوها درسشون هم دارن میخونن و ممکنه یه روزی دانش آموخته بشن و بروند و ما دیگه نمیتونیم اون استفاده رو به عنوان یک اهرم فرهنگی در دانشگاه، یک کنشگر فرهنگی از اون فرد داشته باشیم. به هر حال شاید اون بوروکراسی‌هایی که گاهن وجود داره در بعضی از دانشگاه‌ها مانع این پیشرفت بشه، یعنی خودمون میتونیم این عامل رو اصلاح بکنیم و سریعتر اون چالش‌ها رو برطرف بکنیم.
درسته. در ابتدای صحبتاتون آقای دکتر اشاره داشتید به فرمایشات مقام معظم رهبری. یک اشاره من داشتم به صحبتایی که حضرت امام مطرح کرده بودن. برگردیم به اون نقطه که پس اون دغدغه وجود داره.
بله.
و بارها هم دیدیم که این نکته مطرح شده که به فکر راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی باشید. چقدر این بین مدیران ترسو خیلی راحت صحبت کنیم مقصر هستن؟ کسانی که شاید ترسیدن که بیان یه همچین کاری رو در دانشگاهشون انجام بدن، یه کلیپی ازش پخش بشه، یه سر و صدای منتشر بشه، جایگاه خودشون به خطر بیفته. یعنی نظام و حکومت این دیدگاه رو داشته که این اتفاقات باید بیفته.
بله.
اما کمکاری برخی از مدیران دانشگاه ها رو ما داریم میبینیم، همین روزها هم شاهدش هستیم.
بله.
و داره اتفاق میفته. یکم میام در مورد این موضوع صحبت کنیم.
بله. به هر حال ببینید انسان ها جایز الخطا، مدیران هم جزء انسان ها هستن و بایستی انتقاد پذیر بود. خیلی وقتا هستش که مدیران فکر میکنن کارشون رو دارن به درستی انجام میدن در دانشگاه یا قسمت های دیگه، اما اطلاع کاملی از تمامی اتفاقاتی که در اون محیط میفته ندارن. شاید همون کرسی های آزاد اندیشی که حضرت آقا هم فرمودن میتونست به ما کمک بکنه که اون لایه های پنهانی رو که در ظاهر نمیبینیم ببینیم و در صدد برطرف کردن ایرادات باشیم.
درسته.
اما وقتی این کرسی ها وجود نداشته باشه، نظرات مختلف گفته نشه، به هر حال اون تبیین اتفاق نمیفته و به نوعی شاید باعث میشه که اون صبر افراد هم کمتر بشه و اصلا گفتگویی صورت نمیگیره. اما خب همون جوری که عرض کردم، گفتگو و گفتمان فرهنگی بسیار مهم هست و این کرسی‌های آزاداندیشی هستن که این گفتمان فرهنگی رو در واقع جلو میبرن.
درسته. بریم سراغ بخش دیگری از صحبت همون و بخش دیگری از موضوع برنامه. مشکلاتی رو ما در دانشگاه ها شاهد هستیم که بخش عمده ای از این مشکلات برمیگرده به مسائل فرهنگی. این مشکلات از کجا آب میخوره؟ چه شکلی ایجاد؟ انگار قرار نیست این مشکلات حل بشه. یعنی ما به دانشجویان دهه حال گذشته هم نگاه کنیم، میبینیم مشکلات وجود داشته، رفته رفته این شکافه خیلی بیشتر شده و این موضوعات پررنگ‌تر شدن در دل دانشگاه ها و امروز دیگه داره خودشون نشون میده دیگه. این مشکلات فرهنگی که ما شاهدش هستیم در فضای مجازی هم میتونیم ببینیم، از جلوی دانشگاه ها هم که عبور کنیم این مشکلات رو میتونیم با چشم ببینیم. از کجا آب میخوره آقای دکتر این مشکلات و چه کار باید بکنیم؟
عرض کنم به حضورتون که به هر حال شاید نبودن قوانین مدون و شاید اون نیازسنجی که به درستی شکل بگیره، نیازسنجی به این شکل هست که شاید ما نتوانیم برای همه دانشگاه ها و همه شهرهامون یک قانون مدون رو در زمینه فرهنگی داشته باشیم. به هر حال هر شهری فرهنگ خاص خودشو داره، خورده فرهنگ‌های خاص خودشو داره، آداب و رسوم خاص خودشو داره و بایستی اینها تفکیک بشه از هم دیگه. اما اون کلیت باید وجود داشته باشه و اهتمام به اجرای اون قوانین هم مهم هست که شاید قوانین وجود داشته اما اون اهتمام لازم رو در جاهای ما نداشتیم یا اون تضاد منافعی که ایجاد شده برای افراد باعث شده که در واقع به کندی صورت بگیره این کار و پیشرفتی درش نبینیم. به هر حال فکر میکنم راهکارش اون نیازسنجی هست، یعنی ما باید بنشینیم با دانشجویان صحبت کنیم.
این نیازسنجی بخشش به این برنمیگرده که دانشجو امروز فکر میکنن نیاز داره به شکل دیگه ای مسائلش رو مطرح کنه، یه کمی انگار نیاز به جلب توجه بیشتری داره، شاید ما صداش رو نشنیدیم، شاید اتفاقاتی که افتاده باعث شده که به مرور زمان برخی از صحبت‌های دانشجویان مطرح نشه. دغدغه‌هایی که گاهی وقتا ما ساده از کنارشون می‌گذریم، می‌بینیم هم گاهی وقتا یک موضوع کوچک در دل یک دانشگاه تبدیل بله. میشه به یک چالش بزرگ. این چالش در حد امنیت ملی میرسه.
بله.
یک موضوع بسیار 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 کوچک. شاید دلیلش این باشه که گاهی وقتا نشدیم چه اتفاق. حالا اون کرسی‌های آزاداندیشی هست اما باز همون از در دل جامعه شکل نمیگیره، در دل خود همون دانشگاه داره شکل میگیره.
بله.
شاید نیاز باشه که این دانشجو به رسانه‌های ما دسترسی داشته باشه، یعنی بیاد بشینه پشت همین تریبون صحبت کنه. شاید نیاز باشه که به مطبوعات ما دسترسی داشته باشه، شاید نیاز داشته باشه که به مسئولین دسترسی داشته باشه. به هر حال اتفاقاتی افتاده که فکر میکنم حداقل نظر من این هست، شاید هم اشتباه دارم میکنم، ولی دانشجو شاید حس میکنه صدا شنیده نمیشه. چه اتفاقی رو ما باید رقم بزنیم؟ از الان چه برنامه‌ای باید داشته باشیم؟ دیگه با توجه به گذشت 14 از انقلاب شکوهمندمون دیگه الان جای تعارف کردن نیست. من فکر میکنم هر کسی تو این وسط تعارف کنه داره خیانت میکنه. یعنی این تعارف ها رو ما باید بذاریم کنار، بریم به سمت اینکه مشکلات رو بتونیم حل کنیم.
بله. عرض کنم به حضور حضرت عالی و شنوندگان گرامی، شاید مهمترین دلیلی که گاهی صداها شنیده نمیشه اینه که اون مسئولین عام در دسترس نیستن که بشنون. شاید یکی از اتفاقاتی که باید بیفته اینه که در همه دانشگاه‌های ما مسئولین دارن زحمت میکشن، کادر دانشگاه دارن زحمت میکشن، اساتید هم به همین ترتیب. اما خیلی وقتا ما میبینیم، من اول از اساتید از خودمون شروع میکنم، خیلی وقتا ممکنه اساتید برای دانشجوها وقت نذارن.
بله.
یعنی بیرون از دانشگاه کار داشته باشن و این شاید اتفاق جالبی رو رقم نمیزنه و اون هم باز دلایل خودش رو میتونه داشته باشه. اما در داخل دانشگاه، در دسترس بودن مقامات دانشگاه برای پاسخگویی بسیار امر مهمی است. اون موقعی که دانشجو حس بکنه که هر مشکلی، هر موردی یا هر پیشنهادی که داره جایی شنیده میشه در دانشگاه،
درست.
اون موقع اون حس خوب رو اون فرد خواهد داشت، درست. و خیلی وقتا مشکلات به راحتی قابل حله.
چه کاری باید بکنیم آقای دکتر؟ الان خب بله، باید دوستان رو صداشون رو بشنویم، باید به نکاتشون توجه بشه، باید بازیشون بدیم، باید بیان داخل میدان. اینها نکات بسیار خوبیه. چه شکلی این مسیر رو فراهم کنیم؟ مسیری که شاید امروز فراهم نشده، که برخی از دوستان اعتراض دارن، برخی از دوستان معترضن به شرایط. چه کار باید بکنیم که حل کنیم این مشکلات رو؟
به هر حال به نظر میرسه که شاید برخی از فرایندها رو اصلاح بکنیم، این قضیه بهتر جلو خواهد رفت. به عنوان نمونه میشه جلساتی رو تشکیل داد که افرادی نظیر اساتید یا افراد منتخبی که دانشجویان دوست دارن صحبت بکنن باهاشون در دانشگاه حضور پیدا بکنن، درسته. و پاسخگوی سوالات دانشجویان باشن. به هر حال بدنه نخبگانی یک کشور هستن دانشجویان و اساتید. این میتونه کمک بکنه. ضمن اینکه در یک برنامه‌ریزی مدون شاید هر ماه لازم باشه که معاونان دانشگاه با دانشجویان مستقیما صحبت بکنن، یعنی جلساتی رو بذارن و اون مطالباتی که دانشجویان دارن در واقع مسائل مختلف از جمله مسائل فرهنگی رو در رو صحبت بکنن و پاسخ ها رو بشنون و خیلی وقتا مسائل حل میشه. اما نشنیدن صداها و اندیشه ها شاید مشکلات رو دوچندان میکنه. البته این که بنده عرض میکنم جلسات به این شکل باشه و شاید الان در همه جا به این شکل برگزار نمیشه، دلیلش بر کمکاری مدیران دانشگاهی نیست. اونها هم دغدغه هایی دارن، کارهایی رو دارن صورت میدن، اما نباید یادمون بره که ما همه کار میکنیم و دانشجو هست که محیط دانشگاه رو زنده میکنه.
بله.
و اگر دانشجو وجود نداشته باشه، عملا استادی وجود نخواهد داشت و کارمندی وجود نخواهد داشت و دانشگاه هیچی برای ارائه نخواهد داشت.
به همین محیط دانشگاه میخوام بپردازم. متاسفانه گاهی وقتا ما آنطور که باید و شاید نپرداختیم. یکی از تصوراتی که شاید وجود داشته باشه در مورد همین دانشگاهی که شما توش تدریس میکنید، دانشگاه امام صادق باشه.
بله.
من با دانشجوهاش که برخورد کردم، شاید برخلاف اون چیزی که تو تصور برخی از دوستان باشه، بسیار دانشجویان مطالبه گری دیدم.
بله.
یعنی درخواست دارن، جدی هم درخواست دارن، پیگیری میکنن موضوعات رو، در حد یک گفتمان ساده هم از کنارش عبور نمیکنن، یعنی دنبالش میرن تا اون اتفاق بیفته. این فضا رو شما در دانشگاهتون چطور ایجاد کردید برای اینکه صدای دانشجو شنیده بشه، برای اینکه از نظرش استفاده بشه و برای اینکه دانشجو فکر کنه که مورد توجه داره قرار میگیره، حرفش حداقل شنیده میشه، حالا اگه حل هم نمیشه گوش شنوایی برای این حرفا وجود داره.
درسته. به هر حال ببینید، در مباحث فرهنگی که خدمت شما عرض کردم، شاید یکی از دانشگاه‌هایی که بودجه فرهنگی خیلی خوبی رو اختصاص میده دانشگاه امام صادق علیه السلام باشه و این قطعا تاثیرگذاره. و وقتی دانشجوان میبینن که میتوانند بروز و ظهور داشته باشه کارهایی که انجام میدن و اون استعدادهای خودشون رو پیدا بکنن، قطعا پیگیری میکنن این قضیه رو. و مسئولین دانشگاه هم به همین ترتیب که عرض کردم، مثلا توی همین هفتهی که گذشت، دقیقا ما دو یا سه تا از معاونین دانشگاه با دانشجوان جلسه رو در رو داشتن. یعنی هیچ موقع شاید حرفی نمیماند که ناگفته باشد و تمام مطالبات گفته میشود. ضمن این که در دانشگاه امام صادق علیه السلام دسترسی به افراد هم بسیار آسان است. این هم خودش نکته بسیار مهمی است. به هر حال در دانشگاه‌های دیگه شاید به این شکل نباشه، تعداد دانشجو و عوامل دیگری هم مؤثر هست، اما